أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآله محمد. عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم خدمت همه عزیزانی که در این جلسه علمی شرف حضور دارن و تشکر میکنم از عزیزانی که دستن در کار این همایش بودن. البته همایشی که یک بودش همین بودی است که جنبه نظری داره و امروز برگزار میشه و یک بود نمایشگاهی داره که در واقع رصد تحولاتی است که در حوزه تصوف در طی دوران معاصر اتفاق افتاده که اون بعداً اجرا خواهد شد و با توجه به حجم کار انجام گرفته و سطح علمی همایش من جا داره که از تک تک عزیزان دستن در کار تشکر کنم، مخصوصا از برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و مستمی سبحانی که سعی بلیغی کردن که این همایش در سطح علمی خوبی انجام بگیره. چون وقت و زمان کم هست و قراره بعد از بندم ایشون صحبت بکنن و همچنین مقالاتی عرضه بشه، من فرصت مغتنم میشمارم که نکات مختصری رو عرض بکنم و چون مجلس مجلس علم و فضیلت هست، گزاروار از مباحث مهم خیلی سریع و گزاروار میگذرم و مطالبی رو عرض میکنم. مباحث مربوط به معرفت الله، انسان موحد، سلوک الالله، رابطه محبت بین انسان و خدا و بحث‌های این چنینی که به عرفان نظری و عملی مربوط میشه در سه قالب و شکل عرضه شده. یک قالب، قالب کاملا علمی و معرفتی هست که همون عرفان نظری است که بر مبنای شهود یک هستی شناسی بر محور توحید و موحد عرضه شده. یک شاخه معرفتی است، هستی شناسی و انسان شناسی خاصی رو مطرح میکنه و از گذشته های دور در حوزات علمیه صاحب نظرانی به این جنبه اشتغال داشتن و اندیشه هایی رو، ایده هایی رو و نظراتی رو در قالب درس و بحث و کتاب و منشورات علمی عرضه کردن. قالب دوم قالب شعر و ادبیات هست، یعنی ما در سنت تاریخی خودمون واجد شعرا و ادبایی هستیم که همین مباحث رو و همین مضامین رو در قالب هنر و شعر و ادبیات عرضه کردن. قالب سوم قالبی است که در واقع در قالب یک خرده فرهنگ، در قالب یک جریان اجتماعی با ویژگی های یک خرده فرهنگ عرضه شدن. خرده فرهنگ در واقع در درون یک فرهنگ عمومی شکل میگیره، شباهت هایی با فرهنگ عمومی داره، اما به لحاظ باورها، به لحاظ نظام ارزشی و به لحاظ سبک و سلوک رفتاری یک تمایزی داره و تفاوتی داره با اون حوزه فرهنگ عمومی. تصوف در جهان اسلام در قالب یک خرده فرهنگ در درون خودش سعی میکنه اون مباحث رو هم در قالب سلسله ای از باورها و هم نظام ارزشی و هم رفتاری و سلوکی عرضه بکنه که به علت خرده فرهنگ بودن در واقع با اون فرهنگ عمومی متمایز میشه و قالب هایی رو به خودش میگیره و متمایز و متفاوت میشه. همایش امروز و بحثی که دوستان دنبال کردن معطوف به این قالب سومه، یعنی عرفان نظری. به ما هو عرفان نظری محل بحث نیست، عرفان ادبی به ما هو عرفان ادبی محل بحث نیست، اما آنچه که همت دوستان بوده در برگزاری این جلسات در واقع اون تصوفی که در قالب خرده فرهنگ در واقع شناخته شده و ظهور و بروز پیدا میکنه و چون یک خرده فرهنگ هست در ابعاد مختلفش دچار قبض و بست میشه، یعنی اینکه چه میزان فاصله بگیره با اون فرهنگ عمومی، این در گذر زمان زاویه هاش از حیث نزدیک شدن یا دور شدن با اون فرهنگ عمومی دچار تحول میشه. اینکه چگونه و چه حجمی به لحاظ رفتاری، به لحاظ سلوکی فاصله بگیره با اون جریان قالب اسلامی، اون در گذر زمان دچار قبض و بست میشه. اینکه به لحاظ گرایش‌های سیاسی، گرایش‌های اجتماعی، جهت‌گیری‌ها چقدر این تمایز پررنگ بشه، چقدر دچار تعدیل بشه، چقدر دچار افراط بشه، این در گذر زمان دچار تغییر و تحول میشه. عرض کردم عرفان نظری محل بحث ما نیست، به خاطر اینکه عرفان نظری مثل هر شاخه دانشی در حوزه علوم اسلامی، مثل کلام، مثل فلسفه، مثل اصول، مثل فقه، هم در درون خودش با اختلاف و قرائت و مشرب مختلف مواجه هست، هم از حیث بیرون خودش با چالش‌های مواجه هست. مثلا فرض بفرمایید فقه ما در بستر تاریخی خودش جریان قالب، جریان فقهیست متکی بر علم رجال، متکی بر علم اصول، اما همین فقه ما از ناحیه جریان اخباریگری هم به لحاظ میزان ابتناعش بر علم رجال و هم به لحاظ میزان ابتناعش بر علم اصول مورد چالش قرار گرفته و اخباری ها این مشرب فقهی رو مورد چالش قرار دادن. در درون خود فقه هم خب ما با مشربهای فقهی مختلف روبرو هستیم تو هم چالش میکنن. تو فلسفه همینجور، فلسفه به عنوان یک حوزه دانشی در مجموعه جامعه اسلامی هم از بیرون مورد چالش بوده، چالش نظری بوده، و هم در درون ما با مشربهای فلسفی مختلف مواجه هستیم و نسبت تک تک مسائلش انظار مختلفی بوده. عرفان هم همین جوریه، یعنی عرفان نظری هم از بیرون با چالش‌های روبرو هست، هم در درون خودش هم اختلاف آرا و انظار هست که در محافل علمی بحث می‌کنم. مثلا همین قضیه وحدت شخصی وجود، این وقت شخصی وجود هم تقریرهای مختلفی داره و تفسیرهای مختلفی داره. همین معاصرین خودمون رو ببینیم، مثلا حضرت آیت الله جوادی، مرحوم آصف جلال آشتیانی، قبل از اونها آقا علی حکیم مدرس زنوزی، شما کتاب بدایع الحکم رو ببینید، تقریری که ایشون از وحدت شخصی وجود میکنه خیلی متفاوته با تقریری که بعضی از اهل عرفان میکنن. خب اختلاف هست، مثل هر چیزی بحث میشه و جاش هم تو همین محافل علمی و درس و بحث هست، چه از کسایی که چالش از بیرون دارن، چه کسایی که چالش در درون دارن. و جلسه ما و همایش ما مربوط به عرفان نظری به ما هو عرفان نظری نیست. همینجور عرفان ادبی ما واقعا محاسنی داره و مشتمل بر ظرفیت هایی است، یعنی حافظ، مولوی و دیگر آثار ادبی علی رغم نقد هایی که هست، علی رغم ضعف هایی که هست، ولی خب در ایجاد کشش اخلاقی و کشش معنوی در جامعه ظرفیتی هستند و اینم الان محل بحث ما نیست. یعنی همایش ما نقد عرفان ادبی نیست، اونم شایسته این هستش که خب توی محافل ادبی و کسایی که دستی در شعر و ادب و عرشبت هنر دارن اونم به وجوه قوت و ضعفش بپردازن. خب این همایشی که به تصوف میپردازه، یک سوال، چرا اساساً یک نهاد دینی، علمی، فرهنگی به نام دفتر تبلیغات چرا باید عطف توجه کنه به تصوف؟ ببینید، بنده فکر میکنم یکی از وظایف اصلی نهادهای علمی، دینی، فرهنگی رصد جریانات فرهنگی، رصد جریانهای فکری به منظور صیانت و مرزبانی اعتقادی، صیانت ارزش‌های اسلامی و در واقع بروز بودن نسبت به آگاهی‌های محیطی، نسبت به جریان‌هایی است که در اطراف ما می‌گذره. چطور بر ماست که جریان‌های فکری که در جهان اسلام و حتی جهان غرب می‌گذره رصد بکنیم به عنوان یک نهاد علمی؟ چطور بر ماست که نسبت به تحولات فرهنگی که پیرامونمون اتفاق میفته خونسا و بیطرف نباشیم؟ این وظیفه عالم دینی، وظیفه یک نهاد دینی و فرهنگی که نسبت به جریاناتی که به لحاظ سلوک مردم، به لحاظ رفتار مردم، به لحاظ نظام ارزشی مردم، به لحاظ شبکه باورهای دینی دچار اختلاف، زاویه، تضاد هستن، اینها رو رصد بکنه و محیط رو بشناسه، محیط فرهنگی رو بشناسه و وضعیت شناسی بکنه. جزء وظایف هست. و عرض کردم تصوف به لحاظ این که یک خرد فرهنگ هست و زاویه میگیره و متمایز میشه در وجوه رفتاری، در وجوه با شبکه باور، در نظام ارزشی، خب طبعا باید رصد بشه و طبعا باید این تطورات و تحولاتی که در بستر زمان پیدا میکنه ما نسبت به او آگاه باشیم و کار علمی انجام بدیم. این اصل فلسفه پرداختن به این قضیه است. اما متاسفانه، با کمال تأسف باید عرض بکنم، در این ماه‌های اخیر، از همون اولی که طرح این بحث شد، در کمال تعجب ما دیدیم که در شبکه‌های مجازی و بعضن از ناحیه خود بعضی از اهل علم به طور تعجب برانگیزی حساسیت نشون داده شد به این قصه و با یک سوءظن و با یک بدبینی با این قصه برخورد کردن، در حالی که این سالون ما و سالون‌های شبیه این در قم در طول سال همینجوری پر و خالی میشه از کسایی که در عرصه‌های مختلف مباحث علمی، مباحث فرهنگی و همایش‌های این چنینی رو برقرار میکنن. آنچه که برای ما به عنوان دستندرکاران دفتر تبلیغات و جناب آقای سبحانی به عنوان دبیر این همایش که از اولی که سیاست گذاری کردیم تأکید کردیم که این همایش، همایش علمیه، عرض بر تصوف متمرکز است، نه بر عرفان نظری به ما هو عرفان نظری و یا عرفان ادبی به ما هو عرفان ادبی. علارغم همه این تأکیدات، علارغم این که این همایش یه همایش آیسی هست، یه همایش کاملا علمی رسمی هست، بیش از 200 تا مقاله علمی اومده، بیش از 300 تا عرض شود چکیده علمی اومده، کاملا نمایش علمی، تعجب کردیم از این که چرا اینقدر حساسیت و حجمه میشه به این همایش. من تو این وقت مختصر سعی میکنم یه مروری بر اهم اشکالاتی که این عزیزان مطرح کردن بکنم که خود شما تصدیق خواهید کرد که بسیاری از این اشکالات ناشی از سوء فهم و عدم درک اهداف و جهتگیری این همایش است. برای نمونه مثلا بعضی از عزیزان مرغوم کردن و این رو خیلی مانوف دادن که عرفان مسئله ما نیست. چرا این رو مسئله خودتون کردید؟ چرا به عرفان میپردازید؟ جوابش خیلی روشنه. ما عرض کردیم ما عرفان نظری به عنوان یک شاخه دانشی، یک شاخه معرفتی، این جاش توی محافل علمی، تو کتابها مرتب در طول تاریخ ناقدینی بودن، نقطه نظراتی داشتن، بحث میکنن و همایش ما راجع به عرفان نیست و راجب نقد عرفان به ماهو و عرفان نیست. یا مثلا بعضی دیدم بعضی از عزیزان این بحث رو مطرح میکنن که بنیانگذار انقلاب اسلامی مرحوم حضرت امام، ایشون خودشون از مدرسین عرفان بودن، علامه طباطبایی و دیگر عزیزان و بزرگان و پیشقراولان انقلاب تعلق خاطر به عرفان داشتن. شما با این کارتون انقلاب اسلامی رو تضعیف میکنید. بازم اینم آدرس غلط دادنه. این جلسه جلسه نقد آرای عرفانی امام یا آرای عرفانی کسی دیگه ای نیست. عرض کردیم ما تصوف به عنوان یک خرد فرهنگ و به عنوان یک جریان فرهنگی اجتماعی که در ابعادی زاویه داره، چه در ابعاد نظری، چه در ابعاد ارزشی، چه در ابعاد سلوکی، زاویه داره با فرهنگ عمومی ما، این رو میخوایم وضعیت شناسی کنیم و تحلیل کنیم و نسبت به ابعاد مختلفش اهل علم ما و اهل فضل ما آگاهی پیدا کنن. این کجا و تضعیف ارکان انقلاب کجا؟ اینم واقعا یک آدرس غلط دادنه. یا مثلا دیدم در بعضی از نوشته ها اینجور اومده بود که تصوف یک جریان ریشه‌دار تاریخی است که قرن‌های زیادی در این کشور ریشه داره. با یه همایش که نمیشه تصوف رو از میدان به در کرد. خب این تصور بکنید واقعا کسی که این مطلب رو میگه یا این مطلب رو مینویسه چه تصوری از ما داره، یا ما رو چقدر ساده لوح میدونه که ما مثلا گمان کردیم که الیوم که ما یه همایش برگزار کنیم دیگه بساط تصوف از این مملکت رخ بر میبنده، گفته آقا نکنید با یک همایش از میدان به در نمیرم. کی مثلا همچی، کدام ساده لوحی همچی تصوری داره از کارکردهای یک همایش علمی؟ ببینید اینا واقعا انسان تعجب میکنه که اینجور مورد خطاب. مثلا فرض بفرمایید اگر ما اومدیم تو این سالن یه همایشی راجع به وهابیت برگزار کردیم یا راجع به فلان فرقه انحرافی یک مثلا همایش برگزار کردیم، میگیم خب دیگه از این در این همایش بریم بیرون تموم شد دیگه، وهابیت توی این مملکت رخ بربست. خب کسی همچین تصوری میکنه که به ما نسبت میدید؟ یا مثلا در برخی از عزیزان که در این زمینه سخن گفتن، گفتن که شما با این همایشتون اون اختلافات کهنی که بین فقها و بین صوفیه بوده دامن میزنید و نائره اختلافاتی که هست و نزاع و شقاقی که در بستر تاریخی بین صوفیه و مخالفینشون بوده، شما این رو شعله‌ور میکنید، نائره رو شعله‌ور میکنید و آتش اختلافات رو شعله‌ور میکنید. من اینو واقعا نمیفهمم. یعنی اگر یه عده اهل علم چه دانشگاهی چه حوزوی راجع به یک جریان فکری و فرهنگی بیان کار علمی بکنن و ابعاد مختلف دیدگاه اینها رو بیان وارسی علمی بکنن، آیا این به معنای برافروختن نائره اختلاف و اینهاست؟ یا مثلا دیدم در برخی از نوشته ها اینجور بود که حالا یه عده‌ای پیوندشون با دین با این ریسمان تصوفه، شما اینم میخوای پاره بکنید و مثلا پیوند اینها رو با تشیع و با ائمه با اینها قطع بکنه. ببینید اینم به نظر من حرف درستی نیست. یعنی مثل این میمونه این حرف که فرض بفرمایید یه جریانی پیدا بشه یک بدعتی در دین بیاره، خب تمام جریاناتی که دچار انحراف فکری شدن یا بدعت در دین آوردن بالاخره منتهل به اون دین هستن، یعنی داخل در اسلام هستن، داخل در تشیع هستن. مثلا قلات خب شیعه هستن دیگه، شیعه قالی هستن. مثلا اگر ما یک همایشی بذاریم راجع به قلات به ما بگن آقا بالاخره اینا که شیعه هستن دیگه، شما ولو شیعه قالی چی کار میخوایی بکنید با این کارتون؟ بیایید با اینا منازعه فکری کنید، مثلا اینها تضعیف میشه تشیعشون یا پیوندشون. این یعنی اینکه تمام علما در طول تاریخ باید نسبت به هر گونه انحراف فکری عملی اعتقادی بله سکوت کنن، هیچی نگن. مثلا همین الان فرض بفرمایید تو عزاداری های ما، اگر تو عزاداری های ما یک رفتارها و سلوکها و اشعار و نوع عزاداری واقعا مخربی بروز و ظهور بده کنه، بگیم آقا بالاخره دارن عزاداری میکنن دیگه، شما چیزی نگید. اگه اینجوری باشه که بدعت و انحراف و اینها تمام جامعه ما رو میگیره، پس اون مرزبانی اعتقادی و اون وظیفه و رسالتی که عالم بر عهده داره نسبت به این که نسبت به بدعت‌ها، نسبت به انحرافات، نسبت به ارشد عقاید باطل حساس باشه، پس اون چی میشه؟ یعنی ببینید نوع منطق رو من کار دارم، اما فارغ از مصداق، اصلا من با تصوف کار ندارم، من با این منطق کار دارم. کسی بگوید اگر انحرافی اومد، اگر بدعتی اومد، اگر چیزی به جریان زاویه داریم مطرح شد، چون بالاخره داخل فضای دین هستن، شما حساسیت نشون ندید، چون ممکنه این ارتباطشون چه بشه؟ قطع بشه. یعنی ممکنه سال دیگه این آقا دیگه عزاداری نکنه، چون عزاداری ادامه پیدا کنه شما اجازه بدید ولو با هر تحریف و هر عرض کنم خدمت شما باطلی این عزاداریشو توأم میکنه ادامه بده. خب آخه این منطق درست نیست، فارغ از مستاقش. خب من مثل این که زیاد صحبت کردم، خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه وقت از این زانو گرفتم. امیدوارم که مجبور باشید، دوستانی که مقاله نوشتن، تحقیق کردن، کار کردن، و اینکه بنده اومدم اینجا صحبت کردم، خب همایش در دفتر تبلیغات زیاد برگزار میشه، خیلی از همایش ها بنده نه شرکت میکنم نه صحبت میکنم، ولی چون دیدم به ناروا در طی این ماه‌های اخیر هجمه کردن به این همایش، بر خودم فرض دونستم بیام و از کیان این کار دفاع بکنم، چون واقعا احساس کردم که منطق ضعیفی حاکم بود بر کسانی که این کار کردن، و اساسا اگر این هیاهو رو به پا نمی کردن این همایش هم مثل همه همایش‌ها، ما اصلا بنای به عرض تبلیغ عمومی زیادی نداشتیم، مثل کار علمی، مثل بقیه کارهای علمی، ولی خب دوستان بودن که با این حجمه های خودشون یه قدری فضا سازی کردن، و منده بر خودم فرض دونستم بیام و از اصل این جریان و این تلاش ها دفاع بکنم. خیلی عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.